انتخابات حق دارند به طور مساوی از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی خود و برنامه‌هایشان استفاده کنند. ترتیب پخش این برنامه‌ها از طریق قرعه کشی و با حضور نمایندگان نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است.
در برنامه صدای جوان که همینک پخش خواهد شد، آقای علیرضا ساکانی با مردم ایران سخن خواهد گفت. صدای جوان،
صدای جوان
ویژه برنامه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، با ادای ادب و احترام، من سید مهدی مفیدی و همراه سرکار خانم محدثه صارمی با صدای جوان ویژه برنامه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری از شبکه رادیویی جوان همراه شما شنوندگان گرانقدر و بزرگوار هستیم. در این برنامه با حضور نامزدهای محترم انتخابات 1400 قرار به پرسش‌های شما جوانان بپردازیم. به همین منظور سه بخش مجزا طراحی کردیم. در یک بخش با تکیه بر محورهای گفت مانی بیانیه گام دوم، 39 پرسش در نظر گرفته شده که نامزدهای محترم به صورت قرعه به 9 سوال پاسخ خواهند داد. برای پاسخ به این سوالات 3 بخش 10 دقیقه‌ای در نظر گرفته شده. در بخش دیگر در 3 زمان مجزا و 6 دقیقه‌ای نامزدهای محترم به پرسش‌هایی که قبلاً از مخاطبان جوان سراسر کشور تهیه و تولید شده پاسخ خواهند داد. این بخش نیز به صورت قرعه کشی از میان 90 پرسش جمع‌آوری شده انتخاب می‌شود و در بخش سوم با اجرای سرکار خانم صارمی به پرسش‌های جوانانه با پاسخ‌های کوتاه از سوی نامزدهای محترم پرداخته می‌شود. سرکار خانم صارمی، سلام.
سلام و درود خدمت شما و خدمت مهمان محترم امروز جناب دکتر زاکانی و همچنین شنوندگان عزیز صدای جوان. خوشحالم که در این برنامه برای مطرح کردن پرسش‌های نسل جوان در خدمت شما هستم. در این بخش پرسش‌های کوتاهی رو مطرح می‌کنیم که تقریباً گوشه ذهن همه ما جوان‌ها وجود داره و دوست داریم که پاسخ اونها رو از زبان خود نامزدهای محترم بشنویم که احتمالاً بخش جذابی هم خواهد بود. لطفاً در یک ساعت پیش رو با صدای جوان همراه باشید.
این صدای زندگی برای من توست.
انتخابات من همه مردم است.
پژواکی از اعماق بصیرت و دانایی.
نگید که دیگران رای میدن، منم باید رای بدم، تو هم باید رای بدی.
صدایی آمیخته به آرزو و امید.
مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
تپش نبض انتخابات در قلب رادیو،
صدای نواختن آهنگ زندگی، آهنگی خوش از رؤیای با هم بودن.
صدای جمهور، تنین همدلی، حضور و حماسه.
آهنگی دلنشین از لحظه شیرین با هم ماندن.
صدای جهان
به خانده شده همش میگرد همراه با مهمترین تحول سیاسی کشور.
رادیو جوان، 28 خرداد 1400.
خورشید تابان من همیشه پرفروغ بمان، بهار سبز من همیشه معطر و تازه بمان.
پای عشق تو میمانم سر زمین من ایران،
در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
خدمت استادی و سرکار خانم صارمی، بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم و سلام ویژه‌ام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز.
زنده باشید. آقای دکتر زاکانی، 2 دقیقه فرصت دارید به معرفی سوابق کاری و اجرایی خودتون بپردازید تا شنونده‌های جوان ما قبل از شروع پرسش‌ها کمی بیشتر با حضرت عالی و کارنامه کاری شما آشنا بشن.
بنده در دوره دفاع مقدس 62 ماه توفیق داشتم. اونجا هم فرماندهی بخش‌هایی از کار رو در اطلاعات و عملیات، قائم مقام اطلاعات و عملیات لشکر 27 بودم، فرمانده محور این لشکر بودم و بعد از دوره دفاع مقدس هم به دانشگاه اومدم، مسئول بزرگترین تشکل دانشجوی کشور بسیج دانشجوی بودم با 2200 شعبه. همزمان پزشکیم که در دانشگاه علوم پزشکی تهران تمام شد، دوره تخصصم شروع شد، از سال 83 به بعد هم به عنوان هیئت علمی در دانشگاه مشغولم. سال 82 در انتخابات مجلس هفتم موفق شدیم به مجلس بیایم، هیئت رئیسه مجلس هفتم بودم، هم هیئت رئیسه مجلس هم هیئت رئیسه کمیسیون آموزش، نایب رئیس کمیسیون اصل 90 بودم 2 سال و نیم و بزرگترین کار تحقیق و تفحص در طول تاریخ مجلس رو با 1500 نفر در کل کشور انجام دادم و 43 جلد گزارش در اومد. مسئول مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هستم الان، مسئول مجمع اندیشکده‌های عالی بسیج بودم با 21 اندیشکده 2 سال و نیم و رئیس کمیسیون برجام بودم در مجلس نهم و بزرگترین حزب کشور رو، یعنی با 317 شعبه در کشور که 276 شعبه او مجوز رسمی از وزارت کشور داشت رو راه اندازی کردم و خدا توفیق داد. جریان انقلاب رو توی 2-3 نوبت مسئولیت کل جریان انقلاب در کشور رو، جریان اجراییش رو داشتم و از این دست موارد متعددی هستش که ما نوکری مردم رو کردیم.
زنده باشید، خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم با پرسش های جوانانه که خانم صارمی مطرح میکنن.
آنچه میشنوید صدای جوان است، برنامه قانونی نامزدهای 13 دوری انتخابات ریاست جمهوری. پرسش.
آقای دکتر، بخش اول پرسش‌های جوانانه رو خدمت شما مطرح کنم. خدمتتون
هست.
آقای دکتر چند سالتونه؟
55 ساله.
چند سال ازدواج کردین؟
سال 68 ازدواج کردم.
و چند فرزند دارید؟
3 تا فرزند دارم. 3 تا دختر دارم.
بسیار خوب. سن فرزند اول؟
متولد 71 هستش.
تحصیلاتشون؟
فوق لیسانس.
و اینکه کجا زندگی میکنن؟
قم زندگی میکنن.
فرزند دوم؟
متولد 72 هستش.
تحصیلاتشون چیه؟
فوق لیسانس هستش، مهندسه و تهران زندگی میکنه.
بعده و فرزند سوم؟
متولد 75 هستش و ایشون هم فوق لیسانس الان در حال تحصیل هستش، دانشگاه تهران جزء نخبگان دانشگاهی هستش، هم ایشون هم فرزند دوم و اولم روانشناسی میخونن.
و کجا زندگی میکنن؟
تهران.
بسیار عالی. آقای دکتر خونتون چند متره؟
98 متر نه.
و خودروتون چیه؟
خودرو ندارم.
خودرو ندارید؟
نه.
3 ویژگی خوب شما از نظر همسرتون چیه؟
ایشون حتما بنده رو بچه دوست، بی توقع و خاکی میدونه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
جوان و گام دوم انقلاب، برنامه قانونی نامزدهای 13 دوری انتخابات ریاست جمهوری را در برنامه صدای جوان بشنوید. صدای جوان، رادیو جوان، فرکانس 88 مگاهرتز.
آقای دکتر زاکانی عزیز، سوالات مبتنی بر بیانیه گام دوم در این بخش از شما پرسیده میشه که بر اساس قرعه از میان گویهای طلایی که در مقابل شما قرار گرفته به انتخاب خودتون پرسیده خواهد شد. شما برای پاسخگویی به این سوالات در مجموع 10 دقیقه فرصت دارید و هر سوال تقریبا 3 دقیقه. خواهش میکنم یکی از گویهای طلایی رو انتخاب کنید.
18.
عدد 18. آقای دکتر زاکانی، برنامه دولت شما در جهت توزیع متوازن ثروت و امکانات در کشور چیست؟
بنده 4 رویکرد تحولی رو دنبال میکنم که رویکرد اول به فوریت ناظر به اقتصاد و مدیریت هست، رویکرد دوم تحول در حوزه فرهنگ و اجتماع، رویکرد سوم در حوزه سیاست و امنیت و رویکرد چهارم هم در سیاست خارجی. در رویکرد اول که بحث اقتصاد هستش، همه تلاش بنده به این هست که پیرامون تولید، تلاش خودم رو ناظر به ایجاد زمینه‌های یک جهش تولیدی فراهم کنم که اساسش هم این هستش که 9 تا پیشران تولید در کشور رو ما هدف گذاری کردیم، از جمله مثلا صنعت نفت و گاز و پتروشیمی یا صنایع دریایی، 9 تا پیشرانه و ما به ازای او خوشه های مرتبط رو در شغل های پایین دستی او پیگیری میکنیم و لذا به دنبال این هستیم که بتونیم یک خلق ثروتی رو به عنوان یک قابلیت و قدرت برای کشور به ارمغان بیاریم و ما به ازای این قابلیت و قدرتی که در حوزه تولید و خلق ثروت صورت میگیره و همینجا هم باید با مفاسد اقتصادی و بوروکراسی اداری یک مبارزه سرسختی صورت بگیره، چون ما اقتصادمون دولتی است و این پیوستگی نمیگذاره که مردم اون مسیر درست رو دنبال بکنند، همراه درست اختیار انتخاب بشه، هم با مواجهه با موانع بتونه مانع زدایی شه و این مسیر هموار بشه، امکانی رو فراهم میکنه که این خلق ثروت بیاد در حوزه دوم که حوزه تحولی فرهنگ و اجتماع ناظر به ارتقای تعلیم و تربیت، منزلت و رفاه اجتماعی، امکانی رو فراهم بکنه که ما به ازای او همه ظرفیت‌های خلق شده در بخش اول بتونه عادلانه بین مردم تقسیم بشه و ما یک انباشت ثروت رو در دستان یک عده خاص نداشته باشیم، در یک عده خاص هم از گرسنگی خوابشون نبره. لذا تلاشم این هستش که هم خلق ثروت با من یک ارزش در نظر بگیم، هم توزیع مناسب اون.
انشالله. گوی دوم رو انتخاب بفرمایید.
38.
عدد 38. آقای دکتر، اولویت شما در دیپلماسی تعامل با چه کشورهایی است و مدل تعاملی دولت خودتون رو بیان بفرمایید.
ارتباط با همسایگان و محور مقاومت برامون موضوعیت داره. همین همسایگانی که پیرامون ما هستن بوده 700 میلیون در 15 کشور، سال 98 1143 میلیارد دلار واردات داشتن و تعامل ما با اونها جوری نبوده که بتونه حق مردم ما رو از این فضای کسب و کار بگیره و ما 23 میلیارد دلار، یعنی کمتر از 2%، یعنی که 2% ما این فضا رو به خودمون اختصاص دادیم. نکته دوم، ظرفیت ما معطوف به قدرت‌های نزوحور یا قدرت‌های بزرگی هستش که از موضع برابر با ما مواجه میشن. حالا این قدرت‌های بزرگ ممکنه روسیه باشه، ممکنه چین باشه یا هر قدرت نوظهور دیگه‌ای که این حق مردم ما رو به رسمیت میشناسه. در گام بعدی توجه به ظرفیت‌های تعاملاتی امروز در عرصه جهان با همه کشورهایی که یک رابطه متعارف و دوستانه رو با ما برقرار میکنن، مثلا اروپا و سایر کشورها اگر هستند، اینها یک تعامل دو طرفه فعال و مثمر ثمر رو برای ما خواهند داشت. و نکته بعد هم این هست که ما بتونیم شرایط رو جوری مدیریت بکنیم که با یک دیپلماسی فعال و هوشمند منطقه و جهان رو که در دستخوش یک تغییر و تحول جدی از بعد جنگ دوم جهانی تا امروز هست رو با یک مواجهه فعال به سمت منافع ملی خودمون سوق بدیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم. و اما سوال پایانی این بخش، آقای دکتر، از بین گویهای طلایی
17.
عدد 17. آقای دکتر زاکانی، در دولت شما سیاست‌های کلی جمعیت چه جایگاهی داره و برنامه عملیاتی شما برای ترغیب جوانان به ازدواج و فرزندآوری و جلوگیری از روند پیری جامعه چیست؟
الان وضع نامناسبی ما داریم. یعنی ما در سال 65 نرخ رشدمون 3.91 بوده، پارسال گذشته به زیر 1 رسیده و این بسیار خطرناکه و جمعیت ما رو به یک مجموعه پیری و شرایطی میبره که اون زایایی و اون تلاش جوانانه که در کشور باید سر به تحول بگیره رو از ما خواهد گرفت. لذا تمام توجه ما به این هستش که اولا مقدمات یک زندگی و یک امیدبخشی و یک کارکرد جدی و میدان دادن به جوانان رو زمینش رو فراهم کنیم. ما کار خاصی بنا نیست بکنیم، ما اگر همه وجودمون رو وقف این کنیم که قانون اساسی رو اجرا کنیم، یعنی اصل 10 قانون اساسی پیرامون خانواده، اصل 28 پیرامون اشتغال، اصل 31 پیرامون مسکن، اینا حق و حقوق مردم عزیز ایران ما هستش که استیفا نشده و ما تلاشمون این هستش که به کمک خود مردم با ظرفیت‌های بی‌نظیری که در کشورمون وجود داره این حقوق رو استیفا کنیم و جوانان امید پیدا کنن. اصل 30 که ناظر به آموزش هست و آنچه که در این حوزه اونها به عنوان عناصر فرهیخته و میداندار تحولات کشور خودشون میدانداری کنند. یه جهت این ماجراست که امکانی رو فراهم میکنه که جوانان عزیز ما از این وضعیت بیرون بیان. ما الان نرخ باروری شرایطی رو داره که یک خانم بچه اولش رو به صورت میانگین در 29 سالگی به دنیا میاره و این خیلی آفت بزرگی برای ماست که هم سن ازدواج بالا رفته و هم شرایط ازدواج سخت شده و هم این حلوا گفتن هم دهن رو شیرین نمی کنه. حتما نیاز به اقدام و عمل هستش و توی این مسیر به حمدالله هم ناظر به فوریت که موضوع اقتصاد و مدیریت در کشور است و تحول در او با جهش تولید امکان این رو فراهم میکنه شغل برای جوانان و امید و خلق ثروت و توزیع او امکانی رو برای آینده فراهم بکنه و هم در اولویت ما که فرهنگ و اجتماع تعلیم و تربیت منزلت و رفاه اجتماعی رو ما داریم دنبال میکنیم انشالله شرایطی رو ایجاد خواهد کرد که در اون خود جوانان میداندار یک تحول بشن و با امید بتونن در این مسیر گام بردارن. به تبع از حواشی و از امکان او این استش که یک نسل جدید امیدواری در جامعه ما تولید بشه و ما حتما ناظر به جمعیت یک حساسیت ویژه و بالایی خواهیم داشت. ما همین امسال توی بودجه 7 تا در واقع مصوبه جدی ناظر به جمعیت داشتیم. ناظر به قانون جمعیت هم ما در مرکز پژوهش ها یک کار جدی و اساسی رو انجام دادیم که امروز در مسیر تصویب هست که انشالله جوانان از اون بهره کافی و وافی ببرن.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر. و اما اگه موافق باشید بریم به بخش اول سوالات جوانان از سراسر کشور.
بله ما خدمت شما هستیم.
پرسش از جوانان، پاسخ از نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در صدای جوان. صدای جوان 78 میگاهرتز رادیو جوان.
خب رسیدیم به بخشی که پرسش جوانان از نامزدهای محترم انتخاباتی هستش. دو پرسش در بخش ابتدایی آماده شده که آقای دکتر برای پاسخگویی به هر پرسش بله 1 دقیقه و 30 ثانیه فرصت دارید و این پرسش ها را از بین گویی های سفید رنگ انتخاب می فرمید. بفرمید.
بسم الله. 90.
عدد شماره 90 از بین پرسش های جوانان.
سلام، یار محمدی هستم از روستای کاج، بخش مرکزی استان قم. یه سوالی دارم که میخوام بپرسم، چرا باید یارانه ها به یک شکل برای تمام اقشار جامعه از قبیل فقیر و ثروتمند پرداخت بشه؟ آیا برنامه‌ای برای تفاوت در پرداخت یارانه ها برای اقشار مختلف دارید؟
بفرمایید آقای دکتر.
خیلی خوشوقتم از همشهریان عزیزمون هستن سوال کردن. ما این رو یک ظلم بزرگ میبینیم که این یارانه به صورت علسویه داره تقسیم میشه و این از اشکالات جدی است که باید مرتفع شه. همین یارانه‌ای که ما علنی میدیم که بالغ بر 70 هزار میلیارد هستش، یعنی اون چیزی که ناظر به در واقع معیشت داده میشه بالغ بر 70 هزار میلیارد در سال هست، ما یه چیزی حدود 300 تا هزار هزار میلیارد هم یارانه پنهان داریم. وقتی شما دقت میکنید میبینید که این یارانه اگر درست و هدفمند اجرا بشه فقر مطلق رو در کشور ریشه‌کن میکنه، زمینه رشد و تعالی و فعالیت رو افزون میکنه و یکی از کارهایی که بنده معتقدم حتما هر دولتی و دولت ما هم با همه وجود باید نسبت به اصلاح او حرکت بکنه، خواست دقیق این خواهر محترم اون هستش که ما یارانه ها رو شفاف کنیم و یارانه ها رو هدفمند کنیم و یارانه ها رو در جهت درست او در خدمت مردم قرار بدیم. این ظلم، ظلم بزرگی است که اونهایی که دارن از یارانه استفاده میکنن و اونهایی هم که ندارن در واقع به حد اقل ها بهشون میرسه و این باید شکسته شه.
گوی دوم را آقای دکتر انتخاب بفهمید.
عدد 4 فکر کنم.
عدد 4.
با سلام، سارا مقدم هستم از منطقه احمد آباد آبادان. سوالی که از کاندیدای ریاست جمهوری دارم اینه که برای بکارگیری نیروهای بومی در شهر آبادان چه برنامه‌هایی دارن؟ با توجه به اینکه ما پالایشگاه رو داریم در آبادان، متاسفانه اغلب کسانی که اینجا مشغول به کار هستن بومی نیستن و ما جوانان آبادانی متاسفانه بیکار هستیم. خواهش می‌کنم که برنامه‌هاشون رو در این زمینه اعلام بکنم. ممنونم از شما.
از خواهرمون تشکر میکنم. انشالله ما برنامه هامون رو به صورت بخشی برای هر استان مفصلا توضیح خواهیم داد و این منعکس میشه تو برنامه های هر نامزد ناظر به 31 استان. اما آبادان که خودش یک قطعه بسیار زیبایی قبل از انقلاب و با جنگ تحمیلی یک شرایط سختی رو پیدا کرد، امروز با اشکالات متعددی داره دست و پنجه نرم میکنه که یکی از اشکالاتش همین این موضوعی است که خواهر محترمون بهش اشاره کردن. اونجا مشکلات آب داره، مشکل فاضلاب داره، مشکل گرد و غبار داره، مشکلات اصلیش از این جنسه که باید تو دستور و فوریت قرار بگیره. اما ناظر به اشتغال، مواردی رو که ما داریم دنبال میکنیم، من عرض کردم ما 9 تا پیشران در کشور، پیشران تحولی در کشور مبتنی بر یک استراتژی صنعتی که با دقت‌های اولیه‌اش الان صورت گرفت ولی تدوین نشده، متأسفانه این از خلأهای کشور هستش. اما اینها جزء بدیهیات این 9 پیشران، ظرفیت‌های بزرگی در کشور وجود داره. این 9 پیشران یکیش اختصاص داره به بنادر و به بهره‌مندی از ظرفیت‌های سواحل یا شرایط خاص ما که ما در سواحل مکران داریم تا انتهای خلیج فارس و بعد ادامه او در مسیری که به آبادان و بندر خرمشهر ختم میشه. اونجا ظرفیت‌های بسیار جدی وجود داره که حتما در مسیر ایجاد اشتغال و کوشش و در توسعه زنجیره ارزش به خصوص در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی میشه به بهترین نحوی برای عزیزان اشتغال ایجاد کرد.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم. و اما بخش پرسش‌های جوانانه.
آنچه می‌شنوید صدای جوان است. برنامه قانونی نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری. پرسش.
جناب آقای دکتر زاکانی، بخش دوم پرسش‌های جوانانه رو خدمت شما مطرح می‌کنم و پاسخ‌های کوتاه شما رو می‌شنویم. آقای دکتر، نخستین دستور شما پس از نشستن روی صندلی ریاست جمهوری چیه؟
بزرگترین کاری که ما باید انجام بدیم در حوزه اقتصاد هست و اون هم جهش تولید. دستور اولیه بنده در این خصوص این هستش که ما بتونیم موانع رو در این خصوص برداریم و اولین مانع در این جهت تأمین منابع بانکی، منابع مالی است که به خصوص بانک اینجا یک نقش ویژه‌ای داره، یا موضوع مالیات یا بیمه یا مسائل مختلفی از این دست، که اولین دستور من در خصوص رفع این موانع و تشدید نقاط قوتی است که برای تولید در کشور شکل میگیره.
سپاسگزارم. آقای دکتر، دفترچه بیمه‌تون مال کجاست؟
تأمین اجتماعی.
شما در بورس سرمایه گذاری کردی؟
من هیچ.
هیچ وقت؟
من هیچ سرمایه‌ای ندارم.
بیشترین میزان وامی که گرفتی چقدر بوده؟
بیشترین میزان وامی که ما گرفتیم مشارکت در ساخت مسکنمون بود که بنده که خانه‌ای داشتم مربوط به سال 1335 بود ساخت اون موقع، بعد دیگه در حال نشست کردن بود که با دومادامون صحبت کردیم، سه تا دومادم صحبت کردیم که برای ساختشون کمک کنن و اونها دو تا منزل داشتن، فروختن آوردن هزینه کردن برای این خانه. مشارکت در ساخت مسکن هم از بانک گرفتیم و بعد هم تسویه کردیم.
بله، از دامادهاتون گفتین آقای دکتر، سن مطلوب ازدواج برای دخترانتون از نظر شما چند سال بود؟
این یه استثناست، من دارم میگم شاید هم یک الگوست. دختر اول من سال دهم دبیرستان بود ازدواج کرد و بسیار موفق. دختر دومم و سومم همین که امتحان کنکور دادن ازدواج کردن.
بله.
و دومی هم فارغ التحصیل دانشگاه شریف، الان هم برای خودش صاحب نامه و تلاشگره و فعال، یک بچه هم داره، ریحان خانوم. دختر سومم هم همون بعد از کنکور ازدواج کرد و الان جزء دانشجویان ممتاز دانشگاه تهران است و اونم یه فرزند داره، علی آقا.
زنده باشن انشاءالله. و آقای دکتر، پرسش پایانی این بخش، آخرین باری که از وسایل نقلیه عمومی استفاده کردید کی بوده و چه وسیله‌ای بوده؟
من از تاکسی، ما هم تو تاکسی میشینیم گرم میگیریم، با راننده ها رفیق میشیم و
سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
جوان و گام دوم انقلاب، برنامه قانونی نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری را در برنامه صدای جوان بشنوید. صدای جوان، رادیو جوان، فرکانس 88 مگاهرتز.
اومدیم به بخش دوم سوالات مبتنی بر بیانیه گام دوم. آقای دکتر، در این بخش هم سه پرسش از بین گویهای طلایی بایستی انتخاب بفرمایید. گوی اول رو زحمت میکشید انتخاب کنید آقای دکتر.
31،
شماره 31. من پاکت شماره 31 رو باز میکنم به انتخاب خود جناب آقای دکتر زاکانی. برنامه شما برای استفاده حد اکثری از جوانان تحصیل کرده و نخبگان جوان در حلقه های میانی کشور چیست؟
دولت آینده اولین دولت گام دوم انقلاب اسلامی است که محور تحول اون هم جوانان هستند. نکته اول. نکته دوم این استش که به تبع انقلابیگری، تحول خواهی، عدالت طلبی، جوانگرایی و تخصص محوری اساس دولت آینده ضرورت داره که باشد و این خصوصیت ها عمدش در جوهره جوانی متجلی است. رئیس ستاد ما آقای دکتر متفکر آزاد هست، دانشیار دانشگاه تبریز هست، سخنگوی ما آقای دکتر مالک شریعتی هستش، عضو هیئت علمی پژوهشگاه نیروست. یکی از ویژگی های خوبی که بنده به نظرم استثناء باشه دارم این استش که تو 14 سالی که تو جریان دانشجویی مسئولیت داشتم، دنبال کردم، با یه خیلی از جوانان و ظرفیت بزرگی آشنا شدم که امروز همه از ممحزین و متخصصین کشورن. بنده معتقد به شایستگی هستم. بسیاری از مشکلاتی که امروز در کشور می‌بینیم به خاطر این استش که عناصر پیر و غیر شایسته اداره کشور رو به دست گرفتن. اگر اینها به جوانان شایسته واگذار بشه، اون موقع می‌بینید که کار کارستان خواهد شد.
خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر. و اما سوال دوم این بخش، باز از بین گویهای طلایی.
27،
عدد 27، پاکت شماره 27 و سوال این پاکت. آقای دکتر زاکانی، مصادیق اصلاح الگوی مصرف در دولت جناب عالی چیست؟
اصلاح الگوی مصرف یک مبنای فرهنگی داره، یک مبنای اقتصادی و کارکردی داره. اون مبنای فرهنگیش این استش که واقع امرش ما در اصلاح کشور نیازمند یک فرهنگسازی نوین هستیم و باید شرایطمون رو به سمتی ببریم که ما به ازای او این اصلاح الگوی مصرف شکل بگیره و این هم از طریق اعمال قانون و با یک نگاه عدالت محور صورت میگیره. هر کی بیشتر مصرف میکنه به هر حال پاسخ بیشتری رو باید در قبال مصرف خودش به جامعه داشته باشه و این به صورت دقیق باید دنبال بشه. یکی از دوستانمون که چندی قبل در یکی از این کشورهای خارجی زندگی میکرد و تخصص گرفته بود، پیروز داشتم باهاش صحبت میکردم، میگفت روز اولی که ما رفتیم ماه اول برای ما یه عدد وحشتناکی در حوزه مصرف برق اومد. ما با همین عادت خودمون به صورت لارج داشتیم از برق و انرژی اونجا استفاده میکردیم. میگم همون ماهای اول ما خودمون رو تصحیح کردیم و به یک پنجم اون مصرف اولیه رسوندیم.